بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم عنوان مجتهد یا عنوان فقیه، موضوع چهار حکم: اول عمل به رأی خودش، دوم حرام است به دیگری مراجعه کند اگر استنباط کرده باشد و الا استنباط نکند به افقه میتونه مراجعه کنه، سوم این است که عامی میتواند به فتوای این عمل کند، خواه انفتاحی باشد خواه انسدادی، چهارم رأی این آدم، قضاوت این آدم بر عامی حجت است، بلکه بر فقیه هم حجت. مرحوم محقق خراسانی مسئله را برده روی قضاوت قائل به انسداد، و حال اینکه باید قضاوت قائل به انفتاح را بحث کند، بعداً برود سراغ قائل به انسداد. ولذا ما این بحث را شروع کردیم، ولو در کفایه نیست. روایاتی که داریم در اینجا سه روایته. اول مقبوله عمر ابن حنظله است، دوم روایت ابی خدیجه است، سوم هم روایت ابی خدیجه است. مهم این سه روایته. البته روایاتی دیگر هم هست، ولی ما نمیخوام کتاب قضا را بخونیم، ما اجمالا بحث میکنیم. اگر خاطرتون باشد دیروز روایت مقبوله عمر ابن حنظله را خواندیم، عرض کردیم بر این که 5 تا باید در قاضی شرط موجود باشد و همه 5 شرط را از مقبوله استفاده کردیم. الان رسیدیم روی روایت دوم که میگن روایت ابی خدیجه الاولا، نسبت به ابی خدیجه اولاست و نسبت به مقبوله ثانیه است. من روایت را میخونم، هم سند را و هم متن را. هم باید در سند دقت کنیم هم باید در متن. این روایت ابی خدیجه است. آقایان میتونن از وسائل هم استفاده کنن، سند هم اونجا هست. ما رواه الشیخ به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب. شیخ روایت را از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب گرفته، ولی چون بین شیخ و بین محمد ابن علی ابن محبوب 150 سال فاصله هست، سندش را به این کتاب در آخر تهذیب ذکر کرده، ولذا میگن به اسنادهی، روی شیخ به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب. این در عصر ائمه بوده، اما از ائمه روایت مستقیم ندارد. او عن احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد کیست؟ ممکن احمد ابن محمد ابن عیسی باشد، ممکن احمد ابن محمد ابن خالد باشد، خیلی مورد بحث نیست، هر دو سقن. عن الحسین ابن سعید، این احوازیه. سعید ابن حسین ابن سعید از اصحاب امام هادیه. امام هادی کی فوت کرده؟ در 254، ببخشید 245. این آقا از اصحاب امام هادیه. البته امام جواد را هم دیده، مقداری هم امام رضا را دیده، ولی در هر حال از اصحاب امام هادیه که در 245 وفاتش. از که نقل می کند؟ ان ابوالجهم. ابوالجهم کیه؟ بکیر ابن اعین، برادر زرا را. اینجا سند افتادگی داره. کسانی که با طبقات آشنا باشند میدونن سند افتادگی دارد. چرا؟ حسین ابن سعید از اصحاب امام هادی وفاتش در 245. ابوالجهم که همون بکیر ابن اعینه، این در زمان امام صادق فوت کرده. امام صادق کی فوت کرده؟ 148. این قبل از 148 فوت کرده، چون امام صادق ترحم کرده بره. چگونه می شود انسانی که در زمان 245 بوده از کسی نقل روایت کند که قبل از 148 سال فوت کرده؟ ولذا سند افتادگی داره. کسانی میفهمند که سند افتادگی دارد که با طبقات روات آشنا باشند، و الا اگر کسی با طبقات روات آشنا نباشد درک نمی کند که در اینجا افتادگی هست. عن الحسین ابن سعید عن ابوالجهم، یکی در 245، دیگری در 148 فوت کرده، قطعا افتاده. روایت می شود مرسل. روایت مرسل که ارزش نداره. چه کنیم که این روایت را احیا کنیم؟ آیا پیش شما چیزی هست که این روایت را احیا کنیم، این واسطه را پیدا کنیم؟ ما رفتیم اسانید حسین ابن سعید را در غیر این روایت از ابوالجهم دیدیم. حسین ابن سعید تنها در این مورد نیست که از ابوالجهم نقل روایت کرده، خیلی روایات دارد از ابوالجهم در موارد دیگر. در آنجا دیدیم نه، واسطه های خوبی هست. گاهی واسطهش ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینه ان ابوالجهم، هر دو هم ماشاءالله گل سرسبد اصحاب امام صادق هست. خیلی از جاها از ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینه ان ابوالجهم نقل روایت کرده. در برد دیگر از موارد دیدم ان حماد ابن عیسی ان عمر ابن عزینه ان ابوالجهم. این که من ابوالجهم میگم که برای شما روشن بشه، ولی اونجا دارد ان بکیر ابن اعیان. پس مواردی که دیدیم آقای حسین ابن سعید از ابوالجهم روایت میکنه، غالبا اینها هستند: ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینه ان ابوالجهم. جای دیگر حماد ابن عیسی ان عمر ابن عزینه ان بکیر کمان ابوالجهم. از اینها میفهمیم این دو نفر در این سند افتاده اند. دو نفر کدوم؟ یا ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینه، یا حماد ابن عیسی ان عمر ابن عزینه، و هر دو هم ثقه هستند. ولی هم بفرمایید بلندتر، دور نشستی جنابانه که در مقام افاضه هستی، تشه بیان ندیکتر بنشین افاضه کنید استفاده کنید. چه می فرمگن؟
ها؟ میگن مشکلی نداره سند 95 سال
نه 5 سال، نه بعد 5 سال فاصله عرض کردم وفات او با وفات اینه. این آدم اگر بخواد نقل روایت کند و 120 سال عمر کنه. این از معمرین نبوده، حسین ابن سعید اهوازی از معمرین نبوده، باید از معمرین باشد. علاوه اجازه بدید، علاوه من براتون جستم حسین ابن سعید اهوازی سندش به ابلشم خیلی از جاها این دو نفر هست، من 2-3 مورد نوشتم، شما تشریف ببرید کتاب اردبیلی را ببینید، جامع الرباط ببینید، حسین ابن سعید اهوازی از ابلشم با این واسطه ها نقل کرده و غیر اینها هم هست. ما میفهمیم که در این سند افتادگی داره.
یه بسیاری از آقایون که الان از مسائل کافی امثال این کتاب از روایت نقل کنن تا چه استدلالی؟
بله حالا اون باشد برای بعد. نه فعلا اخه از دست میریم بیرون، میشه قارشمش. توجه کردی؟ بحث را نباید قارشمش کنیم، همیشه منظم بحث کنیم، از هان را مشوش نکنیم. اجازه بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که بنابراین اگر حسین ابن سعید اهوازی از ابلجم در اینجا بلا واسطه نقل کرده، واسطه ها در جاهای دیگر مذکوره. مقدار آقایون زحمت بکشید با طبقات روات آشنا بشید، واسطه ها در میاد. این سند برگردیم متن را بخونیم. سند تمام. عرض کنم خدمتتون که سند این شد: ان محمد ابن علی ابن محبوب، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید، ان ابی الجعد، ان ابی خدیجه کسره است. به اسنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، من فرستاد. فقال قل لهم ایاکم ازا وقعت بینکم خصومتون او تداری. ایاکم از قبیل تحذیره، آقایان در سیوتی خاطرشون هست، ایاکه به معنای تحذیره. ایاکم ای بعدو نفسکم ازا وقعت بینکم خصومتون او تداری. تداری به معنی خصومت و مدافعه هست. فی شیء من الاخذ والعطا ایاکم ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق. چرا؟ اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، یه نفر را قاضی کنید. فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر. در اینجا حضرت کسی را قاضی قرار داده که اولا رجلا انسان نمیشه، ثانیا قد عرف حلالنا و حرامنا، همین دو قید ها بوده. اون قیدهایی که در مقبول نبوده مقبول هست، در اینجا نیست. اینجا فقط حلالنا و حرامنا. فانی قد جعلته علیکم قاضیا. باز این عبارت قد عرف حلالنا و حرامنا بر متجزی صدق نمی کنه، بلکه بر مجتهد مطلق. متجزی نمیتونه بگد قد عرف حلالنا و حرامنا، فقط در دو باب و سه باب حلال و حرام را میشناسه. ظاهر این است که حلالنا و حرامنا کلن استعداد این که بتونه حلال و حرام را برای مردم معرفی کنه. اگر ما باشیم این روایت بر، عرض کنم خدمتون که بر مجتهد مطلق صدق میکنه. علاوه بر این نکته ای که آقای همدانی شماره 2 دیروز گفتن، الان خودش یادش نیست، چه نکته ای گفتی؟ عرفه. عرفه کجا میگن؟ شناختم. یه موقع میگی دانستم، یه موقع میگی شناختم. فلان زید را در مجلس شناختی؟ میگه شناختم. عرفه در جای میگن که مسئله مشتبه باشد، حق و باطل به هم مخلوط بشه، این بتواند حق را بشناسد. کلمه عرفه غیر از کلمه علمه است. عرفه در جزئیات، علمه در کلیات. یه فرق، عرفه در جزئیات، علمه در کلیات. میگن عرفت الله، اما نمیگن علمت الله. علاوه بر آن عرفه در جایی میگن که یک نوع اشتباه کاری باشه، این آدم بتوند حق را از باطل جدا کنه. بنابراین عرفه هم دلیل بر این است که اجتهاد لازمه تا بتوند حق را از باطل جدا سازد. این روایت ظاهرن روایت خوبی است، سند بسیار خوبه، افتادگی هم مشخصه، ظاهرن بر مجتهد مطلق تطبیق میکند. هم بفرد آقا چی میفرماید؟ خصومت قضاوت همانو دیگه. بله اشکال آقا همینه، متجزی باید عرض کنم خصومت های همه ابواب را بدونه. خصومت تنها در یه باب که نیست، در دیات خصومتی هست، در حدود خصومتی هست، در میراث هست، بتواند همه خصومت ها را در همه ابواب حل کنه. چه فرمودی؟
آقا
هر عبادت نیست، بر اون جایی قضاوت نیست. جایی که قضاوت باشد، توجه کردی؟ جایی که اختلاف و کشمکش باشد، البته در صلات و صوم نیست. تمام. بگردیم ابی خدیجه روایت دومی هم داره. اینی که خوندیم روایت اولای ابی خدیجه است. ابی خدیجه که اسمش سالم ابن مکرمه، یه روایت دومی هم دارد که صدوق در کتاب فقیه نقل کرده. من سند را میخونم، بعدن متن را میخونم، ببینید سند چگونه است. صدوق میگه که حدثنی، صدوق میگه که عرض کردم ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن ایسا ان الحسن ابن علی الوشا ان احمد ابن آوئز. چهار نفر شدن: سعد ابن عبدالله، احمد ابن محمد ابن ایسا، حسن ابن علی الوشا، ان احمد ابن آوئز. اولا سند صدوق باید ببینیم به سعد چگونه است، چون روایت را از کتاب سعد گرفته. سعد کی فوت کرده؟ آقای نواب سعد کی فوت کرده؟ 301. صدوق کی فوت کرده؟ 381. پس روایت را از کتاب سعد ابن عبدالله قمی گرفته، سندش را به کتاب سعد در آخر تهذیب گفته. سندش خوب. سعد ابن عبدالله هم ثقه هست، احمد ابن محمد ابن عیسی هم رئیس قمی ها ثقه هست، حسن ابن علی الوشا ثقه هست. ولو کلمه ثقه در باره وشا وارد نشده، اما بالاتر وارد شده، دارد من وجوه حاضه طائفه، از چهره های امامیه است. این مافوق کلمه ثقه هست. سند خوبه، فقط میماند آخرش آقای احمد ابن عائز. احمد ابن آئز هم می توان عرض کنم خدمتون که ثقه بودن ایشون را هم به دست آورد. اون این است که مشایخ وقتی که همگی از این احمد ابن آئز نقل می کنن، این قرینه بر اعتماد اونهاست بر این شخص، چون اینها که نقل می کنن مشایخ هم بزرگانن، بزرگانی که این روایت را از این فرد نقل می کنن معلوم می شود احمد ابن آئز هم عرض کنم خدمتون که مورد اعتماد اینهاست. علاوه بر این قرائن دیگر هم شهادت می دهد احمد هم ثقه هست. پس سند خوبه، ببینیم مضمونش چیه. قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتهاكموا إليه. این روایت غیر از روایت قبلیه. روایت قبلی میگد امام صادق مرا اعزام کرد، ولی در اینجا کلمه اعزام نیست، ممکنه حضرت دوبار این مطلب را گفته باشد، یه بار اعزام کند یه بارم در مجلس بگد این بشنود. در از دو روایته اینجا دارد ایاکم، همان تحذیرها، ایاکم انیحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل، مرد زن نمیشه، یعلم شیئا من قضایانا، آمد پایی بله منکم، بله منکم یعنی شیعه، ولیکن انظروا الى رجل منکم شیعه یعلم شیئا من قضایانا، نمره آمد پایی. در روایت قبلی شیئا نبود، در روایت قبلی این بود که قد عرف حلالنا و حرامنا، خیلی نمرش باید بالا باشه، ولی در اینجا نمرش پایینه. الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، مقداری از داوری ها و احکام ما را بدونه. فجعلوه بینکم فإني قد جعلته عليكم قاضيا، اگر این باشد متجزی همش کاری نداره، البته متجزی که باید دوره ببیند، چون قضاوت کار فنیه، اونچنان نیست که انسان در مدرسه درس بخواند فرده برد پشت میز قضاوت کنه، باید دوره ببیند، شناسایی منکر، شناسایی مدعی، یه دوره هایی را ببیند و مقداری از احکام ائمه اهل بیت در اختیارش باشد. حضرت می فرماید انی قد جعلته علیکم قاضیا. امام اعلی الله مقامه موقعی که برای ما اجتهاد تدریس را، اجتهاد تقلید تدریس می کرد، فشار بر اجتهاد مطلق داد، ولی وقتی که آمد روی کار، تشکیلات، جمهوری اسلامی، آمد تو میدان، دید ایش مجتهد مطلق مثل انقای مغربی به این زودی گیر نمیاد، و تازه کسانی که مجتهد مطلقه نمیان سراغ قضاوت. آمد متجزی را هم کافی دانست. من عرض کردم شما در درس چنین فرمودید، اما عملا گفت شرایط فعلا همین را ایجاب بکنه، ولی علاوه بر شرایط این روایت خودش میگه الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايا شيئا. آمدن کسانی که اصرار دارن حتما باید مجتهد مطلق باشد، در این روایت دو تا اشکار کردن. هر دو اشکار رو من مطرح میکنم، شما جواب بفرمایید. اشکال اول این که میگن اگر حضرت فرمود شیئاً من قضایانا، نسبت به عرض کنم خدمتتون که علوم حضرات شیئاً باشه، یعنی اگر علم این قاضی را به علم ائمه بسنجیم شیئاً است، ولی ممکنه فی حد نفسه دریا باشند، اما اگر دریا را به اقیانوس بسنجیم دریا می شود کوچه. میگن شیئاً کم نسبت به علوم ائمه هست، و اما فی حد نفسه ممکنه دریا باشد، یعنی مجتهد مطلق. این اشکار کردن کسانی که اصرار دارن حتما باید مجتهد مطلق. میگن شیئاً کم نسبت به علم ائمه کمه، یعنی این آقا علمش را با علم ائمه قیاس کنیم علم این آقا کمه، اما فی حد نفسه ممکنه خیلی زیاد باشه. لا هست علیه، شما کسی هست جواب بده. قضایانا ممکنه قضایای ائمه خیلی به مقدار اقیانوس باشه. بل قضایانا در واقع همان یعنی احکام ناست. یلا هست علیه، بنده خدا امام میخواد مشکل شیعه را حل کنه. مشکل شیعه را چه رقم حل میکنه؟ بگه کسی که مقداری درس بخواند روایات ما را بداند این مشکل شما را حل میکنه. میخواد مشکل شیعه را حل کنه. اگر مراد حضرت این باشد که شما میگید که نسبت به ائمه کم باشد اما فی حد نفسه زیاد باشد، مشکل حل نکرده، چون اینجور افراد کمه که واقعا دریا باشد نسبت به ائمه که اقیانوسن کم. حضرت نمیخواد کره را بر کره بزند، آشمن بذار. حضرت میخواد چه کند؟ گره را حل کنه. بگه همین مقداری که احکام ما را میدانند مراجعه کنید، او مشکل شما را حل میکنه. این معنیش این است که تنزل کنیم از اجتهاد مطلق به متجزی تا مشکل مردم چیقا حل بشه. و الا اگر حضرت اصرار کند که این مجتهد باید مده بالا داشته باشد، اقیان بر دریا باشد، مشکل حل نمیشه، چون افراد کمه. این آدم که این مشکل را این اشکال را میکنه توجه ندارد که حضرت در مقام رفع مشکل شیعه هست، که نرن در خانه این فاسق و اون فاسق. به این در صورتی میشود که حضرت به کم قناعت کنه. ام اجازه بدید. و اما اگر حضرت به کم قناعت نکنه، باید بیشتر باشه و کم بودنش نسبی باشه، مشکل رو حل نمی کنه. بفرق. بله. اما زمان ائمه آقا می فرق بگد اجتهاد در زمان ائمه مثل حالا نبود. این درسته. ولی در اون زمان هم همه مثل زراره نبودن، مثل محمد ابن مسلم که 30,000 روایت از امام باقر دارد نبوده. همه هم در اون زمان در این حد نبودن. برخی 100 تا، برخی 120 تا، برخی 200 تا، در اون زمان هم درجات مختلف بود. این یه اشکال. اشکال دومی که کردن میگن این آقا قاضی تحکیمه. قاضی تحکیم یعنی چه؟ شما میگید کدخدا منشی. کدخدا منشی مشکل را حل کنیم میگن قاضی تحکیم. این قاضی تحکیمه. در قاضی تحکیم اشکال نداره، متجزی کافیه. از کجا میگید قاضی تحکیمه؟ میگه در اینجا آمده که عرض کنم رزو دارد. ولکن انظروا الى رجل منكم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. در اینجا کلمه رزو نیست ولی در اولی هست. بله در اولی هست، در اون عرض کنم خدمتون که اولی هست. ان اجعلوا رجلا فانی و ایاکم کلمه رزیه نیست، ولی همین که میگد اجعلوا بینکم معنیش این است که راضی به این کار بشید. اجعلوا بینکم این قاضی تحکیمه. در قاضی تحکیم نه، بود بالا لازم نیست، همان چند تا احادیث را بدوند کافیه. اجعلوا بینکم فلیرزو ظاهرا داشت اینجا نداشت؟ فلیرزو ندارد، در مقبول است. اینجا میگن فجعلوا بینکم، یعنی کد خدا منشی به این آقا مراجعه کنید. اینم جواب دارد، بگید جوابش. جواب دارد قاضی رسمی، عرض کنم وقتی که رأی داد حکمش اجرا میشه. چرا؟ یه دائره‌ای دارن به نام دائره اجراء احکام، تو بخواهی یا نخواهی اجرا میشه. اما قاضی غیر رسمی که حکمش اجرا میشود و که طرفین او را قبول کنند. اگر حضرت بگه طرفین او را قبول کنه، نه به خاطر اینکه قاضی تحکیمه، بلکه به خاطر اینکه حکمش نافذ بشه. چون قاضی رسمی عرض کنم سرباز دارد، پاسبان دارد، حکم را اجرا میکند بخواه یا نخواهی. اما در قاضی غیر رسمی مثل قاضی شیعه در زمان ائمه که اصلا قاضی رسمیت ندارد، این اجرای حکمش بستگی دارد که مورد قبول طرفین باشه، نه اینکه مورد قبول شرطه. نه، این ظرف بیان حکمه. آقایان میدونه که در جمهوری اسلامی چرا ما جمهوری را آوردیم؟ چون اگر بخواهد یک مسئله پیاده بشود، هم اسلامیت شرطه و هم جمهوریت. جمهوریت شرط مشروعیت نیست، شرط مقبولیته. میخواد اجرا بشود، ملت باید قبول کنه. اگر ملت قبول نکنه نمیشه. اینجا هم که حضرت میگد اجعلو، نه اینکه شرط مشروعیته، شرط مقبولیته. بنابراین اگر انسانی باشد که تجربه در قضاوت داشته باشه، البته عرض کردم باید یه دوره ای ببیند، مقداری اگر کتاب قضا و شهادت را خونده تا حدی متجزی باشد، در یه مراحلی میتوند عرض کردم قضاوت کنه. بله، پرونده های پیچیده کار این آدم نیست، کار کارکشته است. ولی قضایای ساده ای که هست میان دو نفر تاجر، دو نفر کشاور میتونه حق کنه. ولذا ما برخلاف مبنای امام هر دو را کافی میدونیم، نه به عنوان ثانویشون. به عنوان ثانوی میخواست بگه من قبول میکنم، نه، این روایت به عنوان اولی. تمر کلامو نگاه کردی به ساعت؟ نگاه کردی به ساعت؟ خیال میکنه من شاطر ناشیم؟ نه، شاطر استادم، سر وقت تمام میکنم. اله ناتم مر کلام و فل احکام الاربعه تون بگیم. یجب العمل و برعده، یحرم الرجوع الى الغیر، یجب علی العوام ان یقلده، چهارم نافذ رأیه و قضاؤه سواء اکان مجتهدن مطلقاً او مجتهدن متجسدن، ولی در یه شرایط خاص. مرحوم آقای آخوند به چای این که اینها را بحث کند رفته سراغ انسدادی. آیا مجتهد انسدادی هم میتوند قاضی باشد؟ فقط انسدادی حکومتی را میگه نه. قاضی اگر مجتهد باشد، انسدادی باشد، متجزی کار ندارم گذشت. قاضی باشد، مجتهد مطلق باشد، اما اگر انسدادی شد و قائل به حکومت شد، حکومت یعنی چه؟ العمل بالزنون من باب تبعیض فی الاحتیاط معنا کردیم. العمل بالزنون من باب العمل فی الاحتیاط، میگه این نمیتونه قضاوت کنه. چرا؟ چون روایت مقبوله و ابی خدیجه بر این صدق نمی کند. چرا صدق نمی کنه؟ میگه حضرت گفت قد عرف احکامنا، جناب انسداد حکومتی لم یعرف احکامنا. چرا؟ چون عمل به زنون که می کند اسباب تبعیض در احتیاط. این اشکالش. الجواب پریرو چه جوابی گفتیم؟ گفتیم ولو این آدم احکام را نمیدونه، اما وظایف را میدوند. در این حال وظیفه رجوع به این زنونه و با این زنون قضاوت میکنه. عرف احکامنا طریقیت دارد، یعنی وظیفه روز را بدوند. این آقای انسلادی که قائل به حکومته عمل به زنون میکند از باب تبعیض در احتیاط، این وظیفه را میدوند کافی. بعد آیا آخوند میبیند کار مشکل شد، بگه مگر اینکه از دو راه بگیم که قاضی انسدادی هم مجتهد انسدادی هم قاضی میشه. دو راه کدوم؟ یکی ادعای اجماع کنیم. ادعای اجماع، این خنده دار، ادعای اجماع کنیم، چون مسئله انسداد و انفتاح بین قدما نبوده، زمان شیخ انصاری و قبل. دوم عدم القول بالفصل، بگیم بین علمای ما قول به فصل نیست. کل من قاله که مجتهد حق قضاوت دارد، لم یفرق بین انفتاح و انسدادی. عدم القول بالفصل. البته به این هم یه ایرادی میکند، میگد قول به فصل نیست، اما اونی که من میخوام نیست. عدم القول به عدم الفصل فرق است که بگیم عدم القول بالفصل یا نخی القول به عدم الفصل. ولی یک کلمه نعرض کنم دیگه انسداد را تمام کنیم. برادر یه آشی را پختم قشنگ، همه دور این آش جمع شده، یکی اسمش گذاشته انفتاحی، یکی اسمش گذاشته انسدادی علل حکوم، دیگری اسمش گذاشته انسدادی علل کر. همشون از این آش پخته میخوان به مردم بده. آش پخته کدومه؟ کتاب، سنت، عقل، اجماع، همه بر اینها تکیه میکنن. حالا اسم یکی را بگذار انفتاحی، اسم یکی بگذار انسدادی، انسدادی حکومتی، انسدادی، همه از این آش میخوان استفاده کنن. چطور شد که انفتاحی میتوند از این آش میل کنه دیگری نتونه؟ یه نکته. علاوه بر این در زبان ائمه با هم فکر نکنید که باب علم مفتوح بوده. باب علم برای کسی که در مدینه بوده مفتوح بوده، و الا اونی که در بمانرماشیر زندگی میکرد که باب علم براش مفتوح بوده. این باید 6 ماه برود مدینه تا امام را ببینه. اونچنان نیست که این شرایط انفتاح در هر زمان وجود داشته باشه. بنابراین لا فرق بین الانفتاحی و انسدادی القائل بالحکومه که تبعیض در احتیاط، القائل بالکشف کشف کنم که این زنون را شارع حجت کرده. فرق نیست، همه اینها میتونن قضاوت کنن. فردا چه بحثی داریم؟ سایه به سایه کفایه پیش میریم. چرا؟ چون وقت ما کم، یه ماه کمتر، ناچارم طبق کفایه. فردا میخوام بریم الاجتهاد علا قسمه مطلقون و متجزن، آیا تجزی امکان دارد یا ندارد؟ انشاءالله فردا.